بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. گاهی استدلال می کنم بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه به قاعده ما قاعده دفع مفسده محتمله. انسان بخواد مشتبه را مرتکب بشود، شرب توتون را مرتکب بشود، احتمال مفسده دارد. احتمال حرمت ملازم است با احتمال مفسده. بله، چون احکام تابع مصالح و مفاسد هم و دفع مفسده محتمل هم واجبه، پس باید احتیاط کرد. در جواب می فرماید نه، دفع مفسده محتمل واجب نیست. شاید این عمل مفسده نوعیه داشته باشد، در واقع حرام باشد و مفسده نوعیه داشته باشد. دفع مفسده نوعیه بر انسان واجب نیست. دفع ضرر شخصی بلی، اما دفع مفسده نوعیه بر انسان واجب نیست. این یه مطلب مال دفع مفسده واجب نیست. کبرا را منع می کند، صغرا را نه. قبول داریم که احتمال حرمت ملازم است با احتمال مفسده، قبول داریم، اما کبرا را قبول نداریم که دفع مفسده محتمل واجب باشد، قبول نداریم. تمام. این قلت دفع ضرر محتمل واجب است. قلنا از این گفتار ما دو تا جواب داریم. دفع ضرر محتمل واجب است، دو تا جواب داره. یکی این که احتمال حرمت ملازم با احتمال ضرر نیست، یعنی ضرر شخصی. رب عمل این که مفسده نوعی دارد ولی ضرر شخصی ندارد. ربا گرفتن، دزدی کردن مفسده نوعی دارد ولی ضرر شخصی ندارد، همش نفع است برای شخص. رو به حرام اینجوریه و بالعکس هم هست. در هر صورت احتمال حرمت ملازم با احتمال ضرر نیست، ملازم با احتمال مفسده هست، چون احکام تابع مصالح مفاسده، حواستون جمع، ولی ملازم با احتمال ضرر نیست، یعنی ضرر شخصی ملازم نیست. این جواب اولش. می فرماید جواب دوم، سلمنا که بله احتمال حرمت همینطور که گفتیم ملازم است با احتمال مفسده، ملازم است با احتمال ضرر شخصی، سلمنا. ولیکن دفع ضرر محتمل واجب نیست. اولی منع کبرا بود که ملازمی با ضرر نیست، دومی منع کبراست. اون سورا بود، این کبرا دفعش واجب نیست. باش، بلکه گاهی ارتکاب ضرر محتمل حسن است، ارتکاب ضرر محتمل خوب است، حتی گاهی ارتکاب ضرر محتمل واجبه، گاهی ارتکاب ضرر مکتوب واجبه، مثل جهاد رفتن و امثال اینها، ضررهای مالی، تسلیم النفس للقصاص للحدود و امثال ذلك واجبه. چند مرتبه ببینید در نظر گرفت دفع ضرر محتمل واجب نیست، بلکه ارتکاب ضرر محتمل جایز است، گاهی بهتر است، گاهی واجب است، گاهی ارتکاب ضرر مکتوب واجب است. چه ضرر محتمل؟ حاکم وقت دستور جهاد داد باید رفت، ولو یقین دارد که در این مسافرت ضرری خواهد دید. تعبیر خوبی دارد، دلم میخواد به این تعبیر شما برسید. میفرماید منفعت، گاهی منفعت، منفعت ارتکاب ضرر قوی تر است از منفعت دفع ضرر. گاهی منفعت ارتکاب ضرر قوی تر است از منفعت دفع ضرر. کسی مثال عرفی بزنم، مثلا کسی میخواد زمستان است مسافرت بره، سرما و یخبندان و سرمای شدید و امثال اینها، خب احتمال دارد یا یقین دارد که در این سفر ضرری خواهد دید، در اثر شدت سرما ناراحتی خواهد دید. خب این ضرر را دفع بکند، عوض این که برد مسافرت برد زیر کرسی بخوابد. خب دفع ضرر این منفعت را دارد، زیر کرسی بخواب بدنت راحت، بله نریم اون گرفتاری. منفعت دفع ضرر، منفعتش همین که راحت است بدنت، زیر کرسی خوابید دیگه، منفعت دفع ضرر. از اون ور اگر مسافرت برد و این شدائد را متحمل بشود، با جیب پر خواهد برگشت پیش اهل عیالش. اینجا میبیند که منفعت ارتکاب ضرر، برو خودت بزن به ضرر، منفعتش قوی تن است از منفعت چی؟ دفع ضرر. گاهی اینجوری ها مطلب تمام، خدا را شکر. تنبیهات را شروع می کنیم. تنبیه اول، اصالت البراءت در صورتی جاری است که اصل موضوعی برخلافش یا بر وفاقش، حواستون جمع، اصل موضوعی برخلافش یا بر وفاقش نباشد. و الا اگر از در مسئله اصل موضوعی داشتیم، چه این اصل موضوعی موافق با اصل براءت باشد یا مخالف با اصل براءت، نوبت به اصل براءت نمیرسد. با بودن اصل موضوعی چه موافق چه مخالف، نوبت به اصل حکمی یعنی اصالت البراءت نمیرسد. چرا که اصل موضوعی را میگن سببی، سببی مقدم است بر مسببی. مثال بزنیم فکرمون راحت بشه. اصل موضوعی که مخالف باشد با اصالت البراءت، مثل این که یه حیوانیست شک دارد این حیوان قابل تزکیه هست یا از اون حیوان هاییست که اصلا قابل تزکیه نیست، اینطور نیست که تزکیه بشود و با تزکیه پاک بشه، حلال بشه، قابل تزکیه. شک دارد این حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اینجا نه اصالت طهارت جاری میشه، نه اصالت البراءت، اصالت الحلیه باشد، حلیت الاکل، نه اصالت طهارت و در مقابل اصالت النجاسه، نه اون جاریه، نه اصالت الحلیه که اصالت البراءت باشد، هیچ کدوم جاری نیست. اصل موضوعی چرا؟ چون نمیدونی این قابل تزکیه هست یا نه. وقتی ندانستیم قابل تزکیه هست یا نه، ولو یه آدم مؤمنی مسلمانی رو به قبله با تمام شرایطش این حیوان را ذبح کرده، ولی نتیجتا شک میکند که تزکیه شد، چون اخه یکی از شرایط تزکیه تنها با بسم الله گفتن اینها نیست، که از جمله شرایطش این است که چی؟ قابل تزکیه باشد. و شک دارد این قابل تزکیه هست یا نه، اصالت عدم تزکیه نمی گذارد شما اصالت البراءت جاری بکنید. اصل موضوعی اصالت عدم تزکیه مقدم بر اصل حکمی اصالت البراءت. این مثال که زدم این شبهه حکمیه بود که این حیوان قابل تزکیه هست در اسلام یا قابل تزکیه نیست، شبهه حکمیه. که رفع شبهه در دست شارع است، از شارع باید پرسید. خب اصالت عدم تزکیه نمیگذارد اصل براءت جاری بشه. یا شبهه موضوعیه، همه مثال معروف، اللحم المطروح فی الطریق، لحم غنم است و افتاده در طریق، غنم مسلم قابل تزکیه است دیگه، شکی در نیست، ولی نمیداند مزکاس یا میته، فاز اللحم من المزکا او من المیته، اللحم المطروح فی الطریق. بازم اصالت عدم تزکیه، اینم شبهه موضوعیه که مخالف با اصل براءته. اصل موضوعی چه گفتیم؟ گفتیم اصل موضوعی که مخالف است با اصل براءت نمیگذارد اصل موضوعی اصالت البراءت جاری بشه، چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه این حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اصل عدم تزکیه. شبهه موضوعیه این حیوان قابل تزکیه است، غنم دیگر، اللحم المطروح فی الطریق، ولی مزکا شده یا مزکا نشده، بازم اصالت عدم تزکیه ترخصه. میزنم چشم مثال میزنم، اصالت عدم تزکیه نمیگذارد اصالت البراءت جاری بکنید. این مال مخالفش، مال مخالفش. اما موافقش، این حیوان، حیوان وقتی جلال شد، یا غنم یا بقر یا هرچی، حیوان وقتی جلال شد از قابلیت تزکیه میفتد یا از قابلیت تزکیه نمیفتد؟ بله، شبهه حکمیه است دیگر، از شارع باید پرسید. ایوه شارع، اگر حیوانی جلال شد از قابلیت تزکیه میفتد؟ دیگه قابل تزکیه نیست؟ اصل چیه؟ اصل این است که میفتد یا نمیفتد؟ اصل این است که نمیفتد. نخیر، از قابلیت تزکیه نیفتاده، با جلال بودن بازم قابل تزکیه است، پس حلال است لحمش، پاکه. اصل براءت جاری نمیشه، با اینکه با اصالت البراءت هماهنگ تا اصل براءت میگه حلاله، ولی اصالت عدم خروج از قابلیت تزکیه اونم میگه حلاله. هم اصل حکمی میگه حلاله، بله، هم اصل موضوعی میگه حلاله. نخیر، این از قابلیت تزکیه خارج نشده، با جلال بودن اصل موضوعی هماهنگ با اصل حکمی، با اینکه هماهنگ اصل حکمی جاری نمیشه، اصل موضوعی جاری میشه. باید از اصل موضوعی استفاده کرد. چرا؟ اصل موضوعی حاکم است بر اصل، اصل سببیه مقدمه بر اصل مسببیه، ولو هماهنگم باشد اون مقدمه، او را باید جاری بکنیم. این مثال از شبهه حکمیه هماهنگ، شبهه موضوعیه هماهنگ. بله، حیوان اگر جلال شد میدانیم که از قابلیت تزکیه میفتد، ولی نمیدانیم این حیوان جلال شده یا جلال نشده، گرفتار جلالی شده یا نه. اصل چیه؟ ها؟ اصل این است که نه، گرفتار جلالی نشده، پس حلاله. اینم اصل موضوعی هماهنگ با اصل براءت. چهار تا مثال زدیم، دو تا برای هماهنگ، دو تا برای ناهماهنگ. در هر چهار تاش گفتیم اصل موضوعی نمیگذارد شما اصل حکمی را جاری بکنید. وقت تطبیق است. خب، استدلال شده بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، این در شک فی تکلیف، به اینکه دفع مفسده محتمله واجب است، و این در کل شبهتین احتمال مفسده هست، ها، دفع مفسده واجب است، با این استدلال شده. و ما قیل من ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسد فیه، انسان مرتکب بشود بر یک عملی که از مفسدش ایمن نیست، لا لا یؤمن من المفسده فی. اقدام به چنین عملی که محتمل المفسده هست کل اقدام علی ما تعلم فیه المفسده، مثل این است که انسان عملی که معلوم المفسده هست او را مرتکب بشود. همانطور که معلوم المفسده را نمیشه مرتکب شد، محتمل المفسده را هم که در مورد شک است نمیشه مرتکب شد. اینم یک دلیل دفع مفسده محتمله که دفع مفسده معلومه واجب است. اینم یک دلیل. می فرماید و ما قیل ممنوع، نه این مطلب را قبول نداریم. چه گفته دفع مفسده محتمل واجب است؟ ابدا ممنوع. مطلب تمام. این مال مفسده که احکام تابع مصالح و مفاسده، این از نظر احتمال مفسده نوعیه. ولو قیل وجوب دفع الضرر المحتمل، این قلت که آخر دفع ضرر محتمل واجبه و انسان این در کل شبهت این که احتمال مفسده میده، خب احتمال ضرر میده دیگر، و دفع ضرر محتمل که واجبه. میفهمد ولو شما دفع ضرر محتمل را واجب هم بدانید، دفع ضرر دفع مفسده واجب نیست. چرا؟ بله، ولو قیل به وجوب دفع ضرر محتمل، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بالضرر غالبا، در مورد شبهه که انسان احتمال مفسده میده، مسلما احتمال مفسده میده، ولی احتمال مفسده احتمال ضرر نیست، مفسده نوعی غالبا. 99% محرمات بر اساس مفسده نوعیه است، نه بر اساس مفسده شخصیه. درست؟ بله، 1% محرمات بر اساس مفسده شخصیه. شربتتون حرامت، چون سینه تنگی میگیری و نمیدونم چی و چی. مفسده شخصی 1% بر اساس مفسده شخصیه، 99% بر اساس مفسده نوعیست که دفعش بر انسان واجب نیست. حواستون جمع. ولو قیل به وجوب دفع ضرر محتمل، ولو دفع ضرر محتمل را واجبا بدانیم، دفع مفسده محتمل واجب نخواهد بود. چرا؟ چون قاطی نکنید مفسده را با ضرر. فإن المفسدة المحتملة في المشتبه، اون مفسده ای که انسان احتمالش را میدهد در شبهه، لیس بضرر غالبا، 99% ضرر به فاعل نیست. مگر احکام تابع مصالح و مفاسد نیست؟ چرا؟ فإن ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار الشخصية، منفعت شخصی نیست، ضرر شخصی نیست، بر اساس منفعت نوعی و ضرر نوعی. پس دفع ضرر محتمل واجب نخواهد بود. بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر والمفسدة فيما فيه المنفعة، بلکه گاهی عملی که فيه ضرر مصلحت است، یعنی مصلحت نوعیه. بله، زکات دادن ضرر شخصیه ولی مصلحت نوعیه، حرمت ربا ضرر شخصیه ولی منفعت نوعیه. بل ربما يكون المصلحة فی ما فیه الضرر، یه عملی است از نظر شخص ضرره اما از نظر نوع مصلحته. والمفسده فی ما فیه المنفعت، گاهی بالعکس عملی است که از نظر شخص دارای منفعته ولی از نظر نوع دارای ضرره. این قود خوب شما گفتید 99% محرمات بر اساس مفسده نوعی و ضرر نوعی است، 1% چطور؟ حواستات جمعه؟ اما خب در 1% خودت هم قبول داری که محرمات بر اساس ضرر شخصی و مفسده شخصی. میگن ای بابا 1% دیگه قابل اعتنا نیست که این مشتبه را مرتکب شد. 1% محتمل از ضرر داشته باشد به شخص 1% را اعتنا نمی کنن. دقت بکن، ضررون بل رو به ما یکون المصلحت من فیه الضرر و المفسده فی ما فیه المنفعه و احتمال ان یکون فی المشتبه ضرر، شاید در این مشتبه ضرر باشد ضعیفون، غالباً این احتمال غالباً ضعیفه. مسئله 1% 99% ضعیفون. لا یعتنا بهی قطعا، انسان به این اعتنا نکنه. خب پس هم جواب دفع مفسده را دادیم، هم جواب دفع ضرر را دادیم که خبری از این حرف ها نیست. جواب دوم راجع به احتمال ضرر، ما ان الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، سلمنا که انسان در ارتکاب هر شبهه ای احتمال ضرر میده، صحبت 1% هم نیست و بلکه 90% احتمال ضرر میده، ضرر شخصی. ضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، عقلا دفع ضرر محتمل واجب نیست، بل یجب ارتکابه احیانا، گاهی واجب است انسان مرتکب ضرر شخصی باشد. بله زکات بدهد، جهاد برد، واجبه، بل یجب ارتکاب ضرر احیانا. کجا یجب؟ فی ما کان المترتب علیه، اونجا که اون منفعتی که مترتب است بر تحمل ضرر، اون منفعت اهم است در نظر عقل مما، از اون منفعتی که فی الاحتراز عن ضرره، از ضررش احتراز بکند، زیر کرسی بخوابد. درست این یه منفعتی است، ولی تحمل ضرر منفعتش اهم از اینه. معنی عبارت را رسیدید؟ بل یجب ارتکاب ضرر احیانا فی ما کان المنفعت المترتبت علا تحمل الضرر اهم فی نظر عقل مما فی الاحتراز عن ضرره، از اون منفعتی که در احتراز از ضرر اون محتمل هست. مال قطعی به تازه این مال اونجاست که یقین دارد که برد به این مسافرت سرما اذیتش خواهد کرد، فضلاً عن احتماله. بقیه امور مهمه لا بأس بالاشاره الی الاول انه انما تجری اصالت البراء شرعا و عقلا فیما لم یکن هنا، که اصل موضوعی اونجا که اصل موضوعی در قبالش نباشد. حالا اصل موضوعی چه هماهنگ چه ناهماهنگ با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمی رسد مطلقا، چه هماهنگ چه ناهماهنگ. مثال هاش از زدیم، خودش در او فرموده مطلقا ولو کان موافقن لها، ولو اصل موضوعی هماهنگ است با اصالت البراءت، ولی بازم با بودن اصل موضوعی نوبت به او نمی رسد. فا انه معه شأن این است با بودن اصل موضوعی لا مجال لها اصلا، محلی نیست برای اصالت البراءت اصلا. لورودهی علیها، اصل موضوعی سببیه، اصل سببی وارد است بر اصل مسببی که بعد انشاءالله میاد تفصیلش کما یعطی تحقیق. مثال هم بزنیم ضرری ندارد. فلا تجری مثلا اصالت الاباحه، اصالت الاباحه جاری نمیشه آقا، فی حیوانی شکه فی حلیته، در یک حیوانی که شک داریم در حلال بودن لحمش، بله ما اشک فی قبوله تزکیه، اونجا که شک داریم قابل تزکیه هست یا نه. بله مثلا ارنب سعلب زیاده، مثلا بله المتولد من غنم و کلب و امثال اینها، اون حیواناتی که انسان شک دارد این قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اصالت الحل جاری نمیشه. فلا تدری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فیه لیته، در حیوانی که شک داره حلال گشته یا نه، مع شک فی قبوله تزکیه، شک داریم قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. فانه اذا ذبح، اگر چنین حیوانی را ذبح کردن اونم رو به قبله، مع سایر شرایط المعتبره فی تزکیه و تمام شرایط معتبره در تزکیه را مراعات کردن، ولیکن شک دارم اصلا قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. فاصالت عدم تزکیه، اصل موضوعی که اصالت عدم تزکیه باشد، تدریجها این حیوان را مندرج می کند، بله، فی ما لم یزکه، حکم می شود که این لم یزکه است. ولا تأکلوا مما فلان، بله، تدرجها فی ما لم یزکه، این حیوان می شود لم یزکه، غیر قابل تزکیه، و هو حرام اجماعا، اصل موضوعی جاری شد و حکمش این است که حرام اجماعا. کما اذا مات حتف عنه، هیچ فرقی نیست بین این حیوان شک داریم در قابل تزکیه بودنش و اون حیوانی که یقین داریم قابل تزکیه هست ولی بدون تزکیه افتاد مرد، مردار شد، غنمی مردار شد، همینطور که اون مسلمن حرامه، اینم که مشکوک تزکیه هست اینم حرامه، و هوا حرامون اجماعا، این اجماعا حرام میشه به خاطر اصل موضوعی. کما ایزا مات حتفه انفه، مثل این کیوان دمرو بیفتد و بمیرد، اون سر حرامه، اینم همینطور. این قد که اصالت المیته، آخه اصل این است که این میته نیست، شک دارم این حیوان میته است، مرداره، میته است یا میته نیست، اصل این است که میته نیست. اینه چه بگوییم؟ از اون برم میگید اصل عدم تزکیه پس حرامه، از اون برم میگیم اصل عدم میته بودن پس حلاله؟ میفرماد نه، بله، فلا حاجت الا اثبات، احتیاج نیست برای حرمت اثبات بکنیم بله این میته است و میته تعمه غیر المزکا شرعن. مرحوم شیخ مطالبی داشت در این رابطه با این جمله جواب اون مطالب را می فرما. خلاصه این که حرام بودن این حیوان احتیاجی ندارد به اثبات میته بودن تا شما اصالت عدم المیتویت را جاری بکنید، همین که لم یزکه کافیست برای حرام شدن، و اصل این است که لم یزکه، همین بر. ولا حاجت الى اثبات، احتیاجی نیست بریم سراغ اون حرفها که بله میگیم این حیوان میته است، آخر این حیوان چطور میته است؟ چون میته حرم علیکم المیته تعم غیر المزکا، غیر مزکا رو هم شامل دیگه، به این حرفها احتیاجی نیست، همون اصالت عدم تزکیه کافی است، نرید به اون وادی ها خودتون به زحمت بیندازید. ضرورت کفایت کونهی مثله حکمن، کافیش بودن غیر مزکا مثل میتر در حرمت، همین که غیر مزکا به مقتضای اصل موضوعی کافیه، میتر بودن را نمیخواد ثابت بکنید و دوچار مشکله بشه. و ذالک چطور کافیه؟ یعنی همون لم یزکا بودن کافیه برای حرام بودن، چطور کافیه؟ و ذالک به ان تزکیه انما هی عبارت عن فرج العضاد الاربعه، تزکیه چیه؟ تزکیه عبارت است از بریدن رگهای چهارگانه مع سایر شرایط، ان خصوصیت فی الحیوان، و حیوان هم قابل تزکیه باشد، ان خصوصیت فی الحیوان، علتی خصوصیتی که بها یؤثر فیه الطهاره، به خاطر اون خصوصیت مؤثر می شود در این حیوان طهارت، ولی یؤثر فیه طهاره یا یؤثر فیه طهاره. حالا در بعض از حیوانات تزکیه فقط مورس طهارت است، وقتها اگر ثعلب را ایرنب را تزکیه بکنن پاکه، اما دیگه حلال گوشت نیست، نمیشه خورد. او مع الهلیه، در بعض حیوانات تزکیه هم طهارت میارد هم هلیت میارد. حالا ببینیم خوزدنم و مع الشک فی تلک الخصوصیه، این خصوصیت خیلی مهمه، این قابل تزکیه بودن خیلی مهمه. و مع الشک فی تلک الخصوصیه، وقتی شک کردیم این حیوان قابل تزکیه هست یا نه، فالاصل عدم تحقق تزکیه، اصل موضوع جاریه عدم تحقق تزکیه. به مجرد الفاریه، اصل این است که به مجرد فریه اوداد اربعه ولو بعد آیت سایر شرائط، نه اصل این است که تزکیه نشده چون قابلیت محرز نیست. معطلت نکنم کمالا یا خان. نعم لو علما بقبوله تزکیه، مسئله فرعیش این، اگر بدانیم این حیوان قابل تزکیه است و شک فی الهلیت، ولی شک داریم که فقط تزکیه طهارت میارد یا هلیت هم میارد، ولی شک کردیم در هلیت، ها اینجا اصل حکمی را جاری بکنید، اصل حکمی فاصالت الاباحه فیه محکمه، اصل حکمی بلا مانع است جاری، فانه حینئذ در این صورت که قابل تزکیه هست منتها در حلال بودن شک داری، حینئذ انما یشک فی ان هذا الحیوان المزکا، این حیوان که قابل تزکیه است و تزکیه هم شده، حلال و حرام، چون حلال و حرام، ولا اصل فیه الا اصالت الاباحه، یه اصل بیشتر ندارد همون اصالت الاباحه. کساگر ما شک فی انه من الحلال او حرام، توتون حلال یا حرام، توتون براءت جاری میکنید، اینجا هم براءت جاری بکنید، بگید لحمش حلاله، بله کلیتش حرفی درش نیست. هازام بله، کساگر ما اذا شک فی انه من الحلال او الحرام، مطلب فازا، تا اینجا که ما بحث داشتیم که اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی، فازا ازا لم نکن هناکه اصل موضوعی آخر مثبتون لقبوله تزکیه، این در صورت است که اصل موضوعی دیگری در مسئله نباشد که تزکیه را ثابت بکند، مثل این که شک داریم این حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه، یعنی جلال بودن از قابلیت تزکیه خارج می کند یا نه، اصل چیه؟ بله جلال بودن از قابلیت خارج می کند یا نه، اینجا یه اصل موضوعی دیگری هست، اصل این است که از قابلیت تزکیه خارج نشده از حلاله. هازا این اصل موضوعی که مقدم شد بر اصل حکمی، مال اونجاست که لم نکن هنا که اصل موضوعی دیگری که اثبات بکند قابل تزکیه بودن را، که ما اذا شد که مثلا ها دو تا اصل موضوعی دیگر هم عدم دلال بودنه، خودش گفته، خودش داره میگه کما اذا شک مثلا فی ان الجلال فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیته لها ام لا، شک بکنیم اگر حیوانی مبتلا به جلال شد، غنم اگر مبتلا به جلال شد از قابلیت تزکیه خارج میشه یا نه، استصحاب دیگر فاصالت قبوله لها معه، اصل این است که این حیوان قابل تزکیه است با این جلال، اصالت قبوله للتزکیه محکمه، این حاکمه، این برنده است. و معها وقتی این اصل موضوعی دیگر جاری شد، اصل این است که قابلیت تزکیه در این حیوان باقی است. و معها لا مجال لاصالت عدم تحققها، دیگه زمینه اصالت عدم تزکیه فراهم نیست. فهو قبل الجلال کان یطر، خب این یه حیوانست غنمه دیگر، قبل از آنی که مبتلا به جلال بشه کان یطر و یهل بالفرگ، اگر ذبح می کردن هم پاک بود هم حلال بود به شرط این که با همه شرایط، فالاصل انه کذالک بعده، اصل این است که حالا هم که شک داریم با جلال از قابلیت خارجه یا نه، اصل این است که نه همون حال قبلش محفوظه قابل تزکیه است. ولی این مثال ها که تا حال می زدیم شبهه حکمیه بود، و مما ذکرنا ظهر الحال فی مشتبهت حلیته و حرمته به شبهت الموضوعیت من حیوان، می دانیم که جلال از قابلیت خارج می کند، ولی نمی دانیم این مبتلا به جلال شده یا نشده. اصل این است که نه مبتلا به جلل نشده. امین مازکر نازه هر الحال فی مشتب هر تلیت غو به حرمتو به شبهت موضوعیه نل حیوان و ان اصالت عدم تزکیه محکمه اصالت بر و ان اصالت عدم تزکیه محکمه فی ما شد گفی ها اونجا که شک بکنیم در تزکیه اصالت عدم زاریه اما اینجا اصل موضوعیه و ان اصالت عدم تزکیه محکمه فیما شد گفیها این که هی می گفتیم اصل عدم تزکیه جلو اصل براعت را می گیرد فیما شد گفیها لعدل شک فی تحقق معتوب را فی تزکیتی شرعن اونجا که انسان شک بکند در حصول تزکیه آیا تزکیه حاصل شده یا تزکیه حاصل نشده اونجا اصالت عدم تزکیه محکمه. بله نمیدونیم جلال بله شده یا نشده. کما ان اصالت قبول تزکیه محکمه ایزا شد کفی تروف ما یمنع عنه اگر از در تروف ما نشک بکنیم اصالت قبول جاریه استصحاب قبول تزکیه جاریه فیحکم به تزکیه فیما احرز الفرق به سایر شرائطها همه شرائط جمعه ادا غیر از این که شک داریم جلال کار را خراب کرده یا نه. اصل این است که نخه کاری خراب نشده کما لا یخفان فتعمل جیدن خوب فکر بکنید در این رابطه.